کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه ات باید سفت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرود. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو. گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنی گفت و شنفت. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت. با نام و یاد خدای بخشنده و بزرگ و مهربان آغاز میکنیم سمت خدای. امروز رو سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان همدل و همراه. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، ایام به کامتون باشه. انشاءالله خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت ها جای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین سلام و ادب و ارادت.
سلام عزیزم، حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. سلام و احوال پرسی گرم من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا رو انشاءالله پذیرا باشید و انشاءالله این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفیدی باشه. حافظ امروز هم از یک گفت و شنود یک مرغ با یک گل برای ما حکایت میکنه و نکات لطیف و نغزی که داره این غزل.
ببینید، سیب با یک چوب خیلی نازک و باریک
وصله به درخت،
به درخت سیب اتصال دارد. هرچه هم داره از ره گذر همون چوبه، یعنی اگر رنگی داره، اگر طعمی داره، اگر عطری داره، اگر شکلی داره، اگر رشدی داره، هرچه داره از رهگذر همون چوب. اگر اون چوب نبود اصلا نبود،
بله.
وجود
نبود،
بله. و تا وقتی که این اتصال برقرار باشه همه چیز در خدمت اوست. اگه باد میاد باعث طراوتش، اگر آبی هست مایه رشدش، اگر آفتابی هست سبب پختگی و رسیده شدن. به محض اینکه قطع میشه، یعنی از درخت جدا میشه، همه اونا میشن آفت، همه اونا میشن آسیب. باد بیاد پلاسیدش میکن، آب مایه گندیدگیش، آفتاب مایه پوسیدگیش. حکایت انسان و خدا حکایت همون سیب و درخت سیب. چطور سیب هرچه داره از درخته به خاطر اون اتصالی که داره، انسان هم هرچه که داره از خداست، به شرطی که اون اتصال برقرار باشه،
اون رشته اتصال باید باشه.
اگر برقرار باشه همه چیز در خدمت اونه، همه چیز براش خوبه. پیامبر فرمود خوشا به حال مؤمن که هر اتفاقی براش میفته براش خیره، براش خوبه. این یعنی بدا به حال اونایی که از خدا گسستن و جدا هستن، هر اتفاقی که میفته شر و آسیب و آفت. فرمود من عبد الله عبد الله له کل شی. هر کسی با خدا یک رابطه ای داشته باشه، بنده خدا باشه، ارتباطی با خدا داشته باشه، خدا همه چیز رو در خدمت او قرار میده. دقیقا مثل همون سیبی که متصل هست به درخت، باد و آب و آفتاب در خدمتش هست. و وای به حال روزی که انسان این رشته بندگی رو
پاره کنه،
دیگه همه چیز به زیانش، هیچ چیز سود و صرفه ای برای او نخواهد داشت. حالا اون چه که مایه اتصال انسان و ارتباط انسان با خدا هست در قرآن بیان شد. اصلا قرآن نازل شده بگه چه چیزهایی شما رو به خدا متصل میکنه، چه چیزهایی شما رو از خدا منقطع و جدا
دور میکنه.
یه مجموعه تعالیمه، غالبا هم تعالیم اخلاقیه. من تا نوبتهای قبلم عرض کردم تعالیم قرآن بیشتر در پرده غیر مستقیمه، چون تأثیر گذار تره. دقیقا مثل قلاب ماهیگیره. این قلاب ماهیگیری اگه صاف باشه، مستقیم باشه، روبروی ماهی باشه، محال سیری داشته باشه.
یعنی اون انحنا رو باید داشته باشه،
به سمت خود صیاده، لذا میتونه سیری داشته باشه. کلام هم همیتونه، کلام اگه مستقیم شد دیگه سیری نمی کنه، دلی رو سید نخواهد کرد. این که حافظ گاهی وقتا خودش رو مورد خطاب قرار میده، مثل اون قلاب ماهی گیری،
از پس پرده در واقع
میخواست به واعظ بگه، به خودش، این به خاطر این است که کلام وقتی که غیر مستقیم شد تأثیر گذارتر میشه. قالب تعالیم قرآن کریم هم همینه، در پرده است. مثلا ببینید میخواد بگه زود قضاوت نکن، هیچ وقت نمیگه زود قضاوت نکن. ما چرا میگم زود قضاوت نکن؟ قرآن میگه قصه خلافت آدم رو بیان میکنه که بله ما میخواستیم آدم رو خلیفه خودمون در زمین قرار بدیم، فرشته ها داد فریاد نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. کیو میخوای بیافرینی؟ کسی که خونریزی خواهد کرد، چی میخواهد کرد، چرا خواهد کرد؟ جمله ای که خداوند در پاسخ اینها داره اینه که انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. یعنی زود قضاوت کردی. شما وقتی میتونی قاضی باشی که تمام پرونده رو خونده باشی، و یه پرونده 1000 صفحه است، اگر شما 999 صفحه هم خونده باشی حق قضاوت نداری،
چون یه صفحه رو نخوندی،
چون یک صفحه نخونده، نمیدونی یه چیزایی که باید بدونی. مثلا میگه شما جامعه ندیدید، لذا درست قضاوت نکردید، زود قضاوت کردید. این برای این که بخواد به شما تفهیم کنه که زود قضاوت نکن، چون مسائل واقعا ابتداشون با انتهاشون گاهی خیلی متفاوت، ظاهرشون و باطنشون خیلی متفاوت. یه قصه می خوندم که یک مادری از اتاق وارد شد، دید دو تا سیب توی دستان دختر بچهش. گفت یکیش به من میده. یه نگاهی به مادرش کرد، خیره شد. یه نگاهی به این سیب کرد، یه نگاهی به این سیب کرد. اولی رو گاز زد، خوب جدید. حالا مادرم داره نگاه. دومی رو گاز زد، شروع کرد به جویدن. مادر پیش خودش گفت چه بخیل، یه دونش به ما نده. خوب که جوید، گفت مامان این شیرین تره،
این مال تو.
اون وقت پیش خودش گفت چه سخی، چه سخاوت من از اونی که بهتره به من دام، شیرین تره به من دام. ببینید یک قضاوت در ابتدا میشه چه بخیل، صبر کنی میشه چه سخی. اینه که قرآن میگه زود قضاوت نکن. اونتا این زود قضاوت نکن و مستقیم نمیگه، در پرده میگه. مثلا قرآن کتاب در پرده است. عرض کردیم حافظم که گفت هرچه کردم هم از دولت قرآن کردم.
همین صبر کسی
یکی از ویژگی هاش در پردگیه، یعنی در پرده سخن گفتنه، حرفاشو در پرده. مثلا میخواد به یک کسی بگه آقا نو دولتی، نو کاسه ای، نو کیسه ای، تازه به دوران رسیدی، تازه منصب و جایگاهی بهت دادن، ناز نکن، عشوه نکن، فخر فروشی نکن، تفاخر رو کنار بگذار. هیچگاه اینجوری حرف نمیزن. میاد مرغ چمن رو وسط میکشه، گل نو کاسته رو وسط میکشه و حرف خودش رو به او از زبان مرغ چمن به گل نوخاسته میگه. این چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
یعنی گفتگوی اونها رو در واقع مطرح میکنه که حرف خودشو بزنه.
خودشم میگفت دوستان در پرده میگویم سخن، من حرفامو مستقیم نمیزنم، من در پرده میگم. چون از تعلیمات عملی قرآن کریمه در پرده سخن گفته. صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت. صبح دم این اول صبح، دم صبح. مرغ چمن، مرغ اساسا یعنی بلبل. حالا رای میگن مرغ چمن، رای میگن مرغ
بلبل، بله،
رای میگن بلبل، منظور همون بلبل. کرس کردیم نماد عاشقیه. یه جام داره که قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس. خدای از کنه آیت الله سرزاده آمونه فرموده بود. میدونید چی میخواد بگه حافظ؟ قرآن رو تشبیه کرده به خرمن گل، پیامبر رو تشبیه کرده به
مرغ سحر،
چون اهل سحر بود، سحرخیز بود. یه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس. تنها پیامبره که میفهمه این قرآن چیه. یه خرمنی از گله. من شما چه میبرم؟ من شما دوتا گلش رو هم داریم بو میکنیم، میگیم به عجب بوی برمیداریم سر جاش. ولی اون از این خرمن گل عطرا میگیره، گل آقا میگیره، اون میفهمه اینا چیه، ما چه میفهم؟ قدر مجموعه گل
مرغ سحر داند
و بس. بس مرغ سحر، مرغ چمن، یعنی گل
نماد عاشقی و
شیدایی. مرغ چمن با گل نوخاسته، یعنی گل نوشکفته، تازه سرپا شده بود، تازه باز شده بود، تازه برآمده بود. صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن. چقدر ناز بکنید؟ دیدی نسیم یادی برمیره و برمیره. ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. اینقدر هم مثل تو این باغ شکفتند و بعدم پرپر شدند، زرد شدند و زیر دست و پا شدند و خشک شدند و خاک شدند و اصلا اثری از اونها نیست. خب اینقدر هم مثل تو مدیر شدند، اینقدر هم مثل تو رئیس شدند، اینقدر روی صندلی نشستند، اینقدر ها جلوشون فرش قرمز پهن کردند که الان محلشون نمیدن. صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این پا بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجی، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. ببین میخواد باز اونی که میخواد در پرده میگه، میخواد بگه درست بگو، درست نه. وقتی حرف میزنی حرفاتو قرقبال کن. این گچکارا با گچ تو سقف بلبل میسازن، گل میسازن، شاخه میسازن، برگ میسازن، اما با کدوم گچ؟ گچی که خوب قرقبال کرده باشه، گچی که خوب علک کرده باشه. اونا از این علک ها استفاده نمیکنن، از جورابای زنانه استفاده میکنن که ذره ای زمختی درش نباشه. میگه تو هم اگه میخوای با حرفات گل بکاری راه داره، راهش اینه که غربال کنی حرفاتو. قبل از این که حرف میزنی حرفاتو غربال کن،
حتی اگر راست باشه،
درست باشه، عیبی نداره، حرفم باید درست بزنی، راست بگو، اشکالی نداره، ولی همین رو در یه قالب خشن و خشونت آمیز حق نداری. بابا خدا به موسی میگه با فرعون که حرف میزنی قولانه و لینه، یعنی غربال کن کلامتو. ببین آسمان غربال داره، لایه اوزون غربال آسمان، میگه نکار نکنید این لایه اوزون پاره بشه، مثلا غربالی که ای پاره بشه دیگه هرچه آتش قاله میزنه پایین. خورشید هم یه شعاعه مضری داره، اشعه مضری داره که این لایه اوزون غربالش میکنه، نمیذاره اون اشعه مضر به زمین برسه. وقتی پاره میشه مثل علکیه که پاره شده باشه، غربالی که پاره شده باشه، میگه با غربال داشته باشی. حالا اینا تو این قالب میگه گل بخندی که از راست نرنج. اون راست گفت، راست میگی،
حرف طرف درست،
حرف درستیه. بالاخره ما نو خواسته، نو کاسه، نو دولتی،
یه روزی هم پرپر میشیم،
اینا همش درست. ولی ناسلام میگه تو عاشق ما، ما معشوق تو، همه میگن بلبل عاشق گله. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. عرض کردم اصلا قرآن ملاک حافظه، میخار حافظه، متر حافظه، نقشه حافظه. حافظ میگه من بر اساس این کتاب بافتم کلام خودم رو. واقعا هم همینطور. شما قرآن رو ببینید، قرآن دقیقا مثل درخته، شاخه به شاخه است. الان داره از نماز میگه، دو تا آیه بعدش از حمص میگه، دو تا آیه بعدش از امر معروف میگه. آیات هیچ ارتباطی با هم
نداره.
شاخه به شاخه است. کلام حافظم دقیقا همینطوره. الگو برداری کرده.
یعنی یه جاهایی ممکن اون پیوستگی معنی نباشه. اصلا نداره.
پس همینجا. ببینید دو بیت گفت تمام شد. دو تا حرف مخواست بزنه تو قالب دو بیت.
فضا رو عوض میکنه.
الان فضا رو عوض میکنه. مثل آیات قرآنه، دو تا آیه گفت در یک موضوعی، حالا دو تا آیه دیگری میگه. بعضی ها که این رو درک نمیکنن، توجه نمیکنن، نمیتونن ابیات حافظ رو بفهمن. یکی از گیر و گورها همینه،
چون ربطش رو نمیفهمن،
چون فکر میکنه، چون فکر میکنه ربط داره، اصلا ربط نداره. حافظ میگه هرچی کردم من از دولت قرآن کردم. یکی از کارهایی که قرآن کرده همین عدم ارتباط بین آیاته.
هی میخواد پیوستگی معنی ایجاد
بکنه. کتاب قانونه، ببین قانون قوانین که با هم ارتباط بدن میکنه که توجه میکنه. اینم دقیقا همینطوره، ارتباطی نداره. حالا وارد یه فضای دیگری میشه. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید. ما رو عرض کردیم دیگه، وقتی که حافظ میگه جام، یعنی مصادیق بسیاری داره. یکیش میتونه قرآن کریم باشه. قرآن کریم یه جامیست که درونش باده معرفت. میتونه یک ولی خدا باشه. ولی خدا یک کسیست که دلش مثل جام شفافه و درونش هم باده معرفت، سرشار از معرفت. کنارش بنشینی مست میشه. مولوی هم میگفت آزمون کن که نه کم تر زمه انگورم، از آب انگور کم تر نیست،
کنار من بنشینی حرفایی که از دل من پرمیاد و به گوش تو میرسه
تو رو مست میکنه،
تو رو مست خواهد کرد. یعنی من جامم، یعنی من یک معارفی درک و دریافت کرد. پس جام میتونه من صادق بسیاری داشته باشه، یک شنبلی خدا باشه. مرصع یعنی آراسته. جام ها اون وقتا آذین میکردن، تزیین میکردن با جواهر، با گوهرها، با مروارید ها، روی اونها یک نقش هایی میزدن. روزا میگن جام مرصع. یه ولی خدا هم جام مرصع دیگه، قلبش جامه، اون معارفش باده است، خودش هم که آراسته است دیگه، خودش رو حرس کرده، اون شاخه های اضافی رو زده، باغبانی وجود خودش کرده، یه ریاضیدان واقعی شده، جمع کرده، منها کرده، یه دوستانی رو دور خود جمع کرده، یه دوستان رو از خودش منها کرده، بالاخره مرصع شده، آراسته شده، وارسته شده. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، اگر میخوای یک جام مرصع، کتاب خدا، ولی خدا، از تو به تو یه می بده، یه باده بده که مثل لعل گرانبها باشه، مثل لعل قیمتی باشه. اگر دنبال معرفتی، یک راه بیشتر نداره و اون راهش هم گریه و لابه و زاری و التجا در دستگاه الهیه. معرفت بدون عشق به کسی نمیده.
اگه میخوای باید تضرع
کنی، باید تضرع کنی، زاری
التماس
کنی، همون کار که بچه ها میکنن. این بچه ها از چی میخوان؟ با گریه میگیرن از بزرگترها و واقعا هم میگیرن.
میگه
شما تو دستگاه الهیه همینطوره، چون بچه با گریهش میرسونه که من این رو میفهمم، من به این احتیاج دارم. زبان در دستگاه الهی عشقه، زبان عشق تو دستگاه الهی. زبان تو دستگاه ما آدم ها زبان همینه، تو دستگاه الهی زبان چشمه، اون قطرات سخنه، یعنی قطرات عشق به خدا حرف میزنه که واقعا من میخوام.
ته دلتو میرسونه.
عیسی یه جا میگه سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب، من این چیزا داشتم که بهم چیزی دادن. یعنی اصلا بدون عشق، یه جایی میگه اینقدر عشق ریختم که کسی از اونجا گذشت گفت چین چه جوز، این جو از کجا آمده، چشمش کجاست. حافظ میگه من خیلی تو این دستگاه عشق ریختم تا بالاخره حافظ شدم. حالا میگه اگر تو هم از این می لعلگونه معارف الهی تمنا داری، آرزو داری، راهش همینه، راهش عشقه. اون تا ببین همین رو با چه لطافتی، با چه ظرافتی بیان میکنه. ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید صبح. میخواد بگه باید عشق بریزی، باید عشق بباری، بدون عشق نمیشه. تو این قالب بیان میکنه. این صدف رو شما باز میکنی، مرواریدش رو در میاری، با یه ابزاری که بهش میگن مثقب سوراخ میکنی، این رشته ای از دلش عبور میدی، میشه گردن بند، به گردن آویز میکنند.
بله،
حافظ این پلک چشم و تشریف این لایه های صدف میکن، این پلک ها باید باز بشه. اون قطرات عشق رو تشریف به مروارید میکنه، مثل مروارید سفیده. بعد میگه این عشق ها وقتی جاری میشه روی این مژه های تو، دور مژه های تو حلقه میزنه، دقیقا مثل این که این مژه اون مروارید رو سفته باشه، سوراخ کرده باشه. میگه اگر میخوای باید عشق بریزی، اون تو عشق ریختن رو با این لطافت بیان کن. ای بسا در، یعنی چه بسیار عشق که مثل در میمانه، که به نوک مژه ات
باید
سفت، باید سوراخ کنه. یعنی اینقدر باید عشق بریزه که این عشقها دور این مژه ها،
یعنی همینجوری چیزی به کسی
نخواهند داد. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه ات باید سفت. خب حالا طول خدا بمونه، میشه گفت این مرد منظورش از جام شراب آونگوره؟ آخه برای رسیدن به آونگور باید شما عشق بریزی یا باید مایه بگذاری بسته دست به جیب بشی؟ باید بدی؟
بر معرفتی که باید عشق بدی.
پس وقتی که میگه جام، منظورش آونگور نیست، خب کلامش کاملا پیداست. بلا برای آونگور کسی عشق نمیده که. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. این در بیت قبل گفت چی؟ اگر میخوای به معرفت برسی باید عشق
بری.
عشق تو رو به معرفت میرسونه. در بیت بعد میگه معرفت تو رو به چی میرسونه؟ معرفت تو رو به محبت میرسونه.
حالا معرفت کس داریم که چی؟
که به محبت برسی، که عاشق بشی. به این هر همین عشقای مجازی هم شما نگاه بکنید، بالاخره ریشه در معرفت داره. طرف یه شناختی نسبت فلانی پیدا کرده، یه جا دیدتش، ها، یه اطلاعاتی ازش به دست آورده، دیدتش، اون معرفت منجر به محبت شد. تو دستگاه الهی هم اینطوره، هر کسی عشق میخواد، عشق الهی میخواد، این بدون معرفت نمیشه. معرفته که انسان رو به محبت میرسونه. لذا ببینید میگه تا ابد بوی محبت به مشامش نرسه، محاله اصلا حتی بوی از محبت و عشق ببره تا قیام قیامه. کی؟ هر که خاک در میخانه به رخساره نرو. به اینایی هم که میرن حرم سید الشهدا، حرم علی ابن مسلسا، یکی از کاره که میکنن بعضی ها اینه که به حالت سجده در میان، این صورتشون این بر میذارن رو زمین، اون بر میذارن رو زمین. حافظ همین صحنه رو برداشته، میگه اگر میخوای به محبت و عشق دست پیدا بکنی بایستی خاک ره میخانه با این رخساره خودت، با این صورت خودت جارو بکنی. یعنی اینقدر باید این صورت رو بسایی بر این آستان
که در واقع اوج تواضع دیگه،
چه جاروب بشون اگر گرد و غباری هم داره با صورتت جمع کنی. همون که شما فرمودید اوج فروتنی، اوج تواضع، اوج خاکساری رو میخواد بیان بکنه. اون تا این رو با این زبان بیان میکنه که تو باید با صورت خود این خاکا رو جارو کنی، جارو کنی، جارو کنی، بری جلو تا برسی به میخانه. برسی میخانه کجاست؟ همون جایی که معرفت. پس این میگه بوی محبت به مشام نمیرسه تا به اون معرفت نرسی. که آونگور نمیتونه باشه، چون برای رسیدن به آونگور که محبت شما خواهی داشته باشی. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسه، هر که خاک در میخانه، یعنی در اون جایی که انسان رو به معرفت میرسانه. علی ابن مسرزا شما رو به معرفت میرسانه، سید الشهدا شما رو به معرفت میرسانه، اولیای خدا شما رو به معرفت میرسانه.
تعبیر آجای میرباقری، آجای رنجبر، اگر صلوات بر محمد و آل محمد انقدر برکت داره ما رو به محبت میرسونه، اوجش به خاطر تواضعی که در صلوات وجود داره.
حالا اوج تواضع رو حافظ اینجوری
میگه
دیگه، از این لطیفتر که نمیشه بگه. هر که شما بالاخره میخوای به یکی احترام بذارید، دست به سینه میذارید، سرت هم یکم میاره پایین، اوجش چیه؟ اینکه صورت رو به خاک میذاره. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسه، هر که خاک در میخانه به رخساره نرو. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی فهمیده بود که حیف که مردم خوب قضاوت نمی کنن، وگرنه من از در حرم علی بن موسی رضا که وارد می شدم سجده کنان خودم رو به ذریع می رسوندم. ولی این عادت الان تفسیرهای دیگری پیدا می کنه، لذا من احتیاط می کنم این کار
نمی کنم.
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشو. دوباره فضا عوض شد، رفت توی عالم دیگه، توی عالمی که میخواد بگه این دنیا سایه است، ماندگار نیست. الان اینجا سایه رو دیدید، یه چوب شما نصب کن
اینجا، چند دقیقه بعد اون برتره،
الان اینجاست، بعد اونجاست، بعد اونجاست. میگه دنیا و اقبالهای دنیاوی امیرالمومنین داره، میگه مثل سایه. چه تعبیر لطیفی، مثل سایه چیزی نیست که باشه، یه وقت کوتاه میشه، یه وقت بلند میشه، یه وقت اینجاست، یه وقت اونجاست، یه وقت هست، یه وقت نیست. میگه دنیا مثل سایه است. حالا حافظ همون سایه بودن رو میخواد بیان بکنه که نمیمانه. میگه دیشب بود توی باغ ارم بودم، یه باغ ارمی الان شیراز داره خیلی هم زیبا و دلنگیز هست. بعد از مورخین میگن شاید اون باغ ارمی که شیراز داشته و حافظ ازش یاد میکنه همین باغ ارم موجود. بعضی هم میگن شاید خیلی تماشایی بود. میگه دیشب توی گلستان ارم بودم، توی باغ ارم بودم، در گلستان ارم دوش، هوا هم خیلی لطیف بود، یه نسیمی بهاری هم میبرید در گلستان ارم دوش، چو از لطف هوا به خاطر اون لطافتی که هوا داشت، هوای بهاری. زلف سنبل، سنبل یه گل بسیار خوشبوییه، گلهاش هم خوشه‌ایه،
بله،
گلهای ریزی کنار هم،
سنبلی که سر سفره هفتین میذاری.
بعد این باد که میاد این خوشه ها باز میشه، اون میگن زلف سنبل.
زلف سنبل
میگه یک نسیم بهاری میومد و به خاطر اون نسیم بهاری این زلف سنبل آشفته میشد، پریشان میشد، یعنی بازو بسته میشد. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بیند
کو.
مسند یعنی جای تکیه، تکیگاه. جم یعنی جمشید که پادشاه بود، اون تا اینجا یعنی سلطان، پادشاه، هر کس. گفتم باغ ارم تو که یه روزی مسند جم بودی، تکیگاه پادشاه بودی، پادشاه هم اینجا تکیه میزد، جمشید ها اینجا بودن، هر کدام برای خودشون یه جام جهاندینی داشتن،
بروبیایی داشتن.
جمشید یه جامی داشت، روی اون جام نقش تمام سرزمین ها و کشورها حکاکی شده بود، بهش میگفتن جام جهاندین. یعنی هر کس میخواست جهان رو ببینه، مثلا الان که نقشه کره زمین داریم،
بله،
صورت کره همه رو میتونی یه جام ببینی، هر که این جام رو میدید میتونست مثلا جهان رو ببینه، بهش میگفتن جام جهاندین. این معناش همین. حالا بعضی ها به جمشید نسبت میدن، بعضی ها به کیخسرو نسبت میدن، کار نداره. گفتم این مسند جام جهان بینت کو. کو جمه؟ کو جامش؟ جام جهان بینش. گفت افسوس جان دولت بیدار بخو. بگون دولت یه زمان بیدار بود، بعد به خواب رفت، به خواب مرگ، یعنی تمام شد، یعنی نمیمانه، مسنده میمونه، مسند نشینه نمیمونه،
هر کی دوره ای داره.
همون که قرآن میگه کم ترکو من جناتن و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. دیگه ببین چه باقی ارهای موند، اما مسند نشینانشون نمونده، چه کشتارهای موند، اما صاحبانشون نمونده، چه جایگاهایی، چه منصبهایی، چه مسئولیتهایی، چه بروبیهایی موند، ولی اونایی که بروبیه داشتن نموندن. همون رو میخواد بگه، میخواد بگه کل من علیها فان و یبقا وجه و ربک بل جلاله
الاکرام.
اون تا اون رو به زبان حافظانه خودش و رندانه خودش بیان میکنه. گفتم ای مسند جم جام جهان بیند کو. گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. باز فضا عوض میشه، باز یه فضای دیگه. سخن عشق نه آن است که آیت به زبان. من خیلی دوست دارم در رابطه با اون عشق پایدار، عشق ماندگار با شما حرف بزنم،
ولی حیف که گفتنی نیست.
حیف که گفتنی نیست. ساقیا میده کوتاه کنین گفت و شنو. چقدر لطیف میخواد بگه. میخواد بگه ببین وقتی که آدم معرفت پیدا کرد، گفتگوهاش هم کم میشه، اصلا به مقام سکوت میرسه. به یک کسی گفتن عاقل کیه؟ گفت عاقل کسی که سکوت میکن. گفتن خب اگر یک کسی بود همیشه ساکت بود چی؟ گفت شما همچه عاقلی رو پیدا نمی‌کنید.
همچه عاقلی رو پیدا نمی‌کنید.
امیرالمومنین فرمود اذا تم العقل نقص الکلام. مثلا مثل کفای ترازو سو یکیش میره بالا به همون اندازه یکیش میره پایین. وقتی که عقل انسان بالا میره، شعور انسان بالا میره، معرفت انسان بالا میره،
کلامش
کم میشه. منتها همون کمش خیلی زیاده، چون کلام اهل بیت رو ببینید، احادیث رو ببینید، دو کلمه، سه کلمه، چهار کلمه، ده کلمه است. این پشتوانه داره، دنیای از عقلانیت پشتون خوابیده. مثل طبیب های حاضره، نسخه هاشو ببینید،
نسخه کوتاه است،
کوتاه، ولی طبیبی که حاضر نباشه تو مار ببینید. سخن عشق نه آن است که آید به زبان ساقیا می ده کوتاه کنین گفتشون، یعنی یه معرفتی بده تا این گفتشون افتا کم بشه. اگه ما الان زیاد حرف میزنیم چون معرفت نداریم، معرفت که داشته باشیم
یعنی بچشون به بقیه،
دیگه حرفا میره چنار، دیگه با عمل همه چی میشه تفهیم کرد و فهمون. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت. بازم میگم یعنی میخوای این عشق را پیدا بکنی یه را بیشتر نداری. اشک حافظ خرد و صبر به دریا، اونقدر عشق ریختم، عشق ریختم شد دریا، دیگه صبر منم توی دریا غرق شد، خرد منم توی دریا غرق. چه کنم سوز همه عشق نیارست نهفت. عشق یه سوزی داره، یه غمی داره که به گفت نمیاد، به سخن
نمیاد.
فقط ببین.
خیلی ممنونم حاجی رنجبر از شما، خیلی ممنونم دوستان عزیز و همراهمون. خدایا به هر که میوه عشق میدهی شاخه وجودش رو میشکنی، تو خودت مرهم شاخه های شکسته باش. خیلی خوب، صفحه 272 امروز با هم تلاوت بکنیم. انشاءالله این تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. تقریبا قرآنمون داره به نیمه هاش میرسه، انشاءالله قدر آیاتش رو بدونیم و انشاءالله در زندگیمون عمل بکنیم. آیات 43 تا 54 سوره مبارکه نحل رو امروز تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم ان شاء الله در بخش بعدی همراه ما باشید و در کنار ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارغبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآن راجع رنجبر بفرمایند و انشاءالله از زیارت جامع کبیره بشنند.
ببینید یک باغ هرچه داره، از درخت، از میوه، ثمرات گوناگون، همه از باغبان داره. اگر باغبانی نباشه اصلا باغی نیست، باغ معنا پیدا نمیکنه. در نگاه قرآن کریم انسان ها مثل باغ میمونن و خداوند مثال باغبان رو داره. تزام میگه شما هرچه دارید از اونه. ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که دارید، نعمت از ریشه نعومته، نعومت یعنی اون چیزی که با روح و روان و جسم انسان سازگاره. به اون قرآن میگه نعمت. ببینید انعام چرا میگیم انعام؟ چون گوشت اینا با بدن ما، با روح ما، با روان ما سازگاری دار. قرآن به خوک، به خنزیر نمیگه انعام، به گوسفند میگه انعام، چون سازگاری دار. میگه هر چیزی که در زندگی بهت داده شده و متناسب هست با روح تو، با روحیات تو، با روان تو، اینا من اسمش نعمت میگذارم. این نعمت ها منعم داره، نعمت بخش داره و منعم هم یک نفر تو عالم بیشتر نیست، اونم خداست. هرچی خدا بهت داد سازگاره. اگه گفت از این غذا مصرف کن چون سازگاره، اگه میگه از اون غذا استفاده نکن چون سازگار نیست. ما بکن من نعمتن فمن الله. اون تا آدم هایی رو نمی فهمن، نه نعمتش رو می فهمن، نه من الله بودنش رو می فهمن، ولی یه روزی خواهند فهمید. به قول مولوی می گفت جمله مهمانن در عالم، ولی کم کسی داند که اون مهمان کیست. همه تو این عالم مهمانن، سر سفره نشستن،
ولی میزبان نمیدونن،
نمیدونن سر سفره کی نشستن. مثل یک نوزادی که تو دامن مادرش داره شیر میخوره، اما نمیفهمه مادر کیه،
اون معرفت
مادر یعنی چی، بعدها میفهمه. لذا قرآن میگه فتمتعو، استفاده بکن هرچه سر این صفحه هست. فسوف تعلمون، یه روزی خواهید فهمید که سر صفحه چه کسی نشسته بودی و چقدر نسبت به اون کس نمک ناشناسی کرد.
بسیار من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خدا کنه شاکر نعمت‌های خدا باشیم. یکی از اون نعمت‌ها و یکی از اون سفره‌هایی که آجای رنج برشاده کردن سفره اهل بیت علیه السلام هست. انشاءالله هر چقدر میتونیم متمسک بشیم و متنعم بشیم از این نعمت خداوند متعال و حالا هم سعی میکنیم معرفت کسب بکنیم نسبت به اونها با فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیر.
ببینیم استخرها خیلی زلالن، خیلی شفافن، نگاه میکنی تهش قعرش پیداست، اما حوزها اینجوری نیست. گاهی چنان جلبکی زدن که اگر شما یک سینی هم بیندازی اون تا پیدا نمیشه. چرا استخرها اینقدر زلالن، شفافن؟ چون اطرافش دریچه هایی هست، دائم سرریز میشه. چون سرریز میشه زلاله. انسان هایی که سرریز میشن، ثروتی دارن، سرمایه ای دارن، دانشی دارن، برای خودشون نگه نمیدارن، پیرامون خودشون رو هم برخوردار میکنن، همین باعث زلال شدن اونا میشه، باعث پاک شدن اونا میشه. قرآن پیامبر میگه خذ من امواله، از اینا پول بگیر که چی؟ تو تطهرو، تو با این کار اینا رو پاک میکنی، زلال میکنی،
تصفیهشون.
یعنی آدمی که بخشنده نباشه مثل حوض میمونه،
میگنده،
همه شو برای خودش نگه میداره ولی میگنده، ولی بو برق میداره. واقعا شما بینید ثروتمندایی که دست کریمانه نزنه حرفاشون رو بشنه بوی تعفن میده، ولی انسانهای کریم هم ببین، حرفای اینا هم بشنه،
بچه نگاه بلند،
نگاه اینا رو هم ببین. به همین خاطر قرآن بخشش ها رو گاهی به زکات تعبیر میکنه. زکات همون پاکیه. چرا به انفاق میگه زکات؟ چون وقتی تو میبخشی خودت پاک میشی، خودت زلال میشی،
تزکیه میشی.
زکات هم فقط به بخشش های مالی و مادی نیست، همین که با دست دست کسی دستگیره میکنی این هم زکات. همی که بلند میشی قدم برمیداری، پا به زمین میکوبی تا پا فتاده ای رو از زمین برداری، این هم زکات. همی که زبان میگذاری، دو نفر که بینشون قهری هست اونا رو به آشتی میرسونی، این هم زکات. همین که دانشی داری در اختیار دیگران میگذاری، اینم زکات. لذا از ویژگی های اهل بیت این بود که اهل زکات بودن و آتیتم الزکا، شما بودید که زکات میدید،
هر نعمتی داشتن زکاتشو متناسب با اون.
خب زکات همه میدن، این چه ویژگی هست برای اهل بیت؟ ویژگی که برای اهل بیت محسوب میشه اینه که زکات اینها فراگیر بود، فقط به مال نبود، جان هم بود، قدم هم بود، قلم هم بود، عمرشون رو میذاشتن، جانشون رو میذاشتن، وقتشون رو میذاشتن، هستی و نیستیشون رو نثار میکردن. لذا زکات دهنده واقعی و به معنای واقعی کلمه اینا بودن. لذا میگیم آتیتم الزکا. زکات یک معنای دیگری هم داره، به معنای رشد و فزونی هم هست دیگه. که به زکات میگن زکات چون مایه رشده. من گاهی مثال میزنم، میگم شما نعنا رو که تو باغچه هست بچین، امروز بچین یه سبد، دو روز دیگه بیا نگاه کن کم شد؟ نه،
دوباره جوونه داده، چند
تر میشه، شاخه شاخه زیاد میشه. البته نعنای زیاد میشه که ریشه در خاک داشته باشه، نعنایی که چیدی بردی تو سبزی فروشی بچین دیگه جاش چیز سبز نمیشه. این بخشش هایی که ریشه در خدا داشته باشه، ریشه در رضای حق داشته باشه، اینا هست که فزونی پیدا میکنه، جایگزین میشه. فرمود ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، هرچی که شما بدید او جایگزین میکنه، شرطی که برای او باشه.
به تعبیر شما ریشه در خاک،
ریشه در خاک داشته باشه، ریشه نداشته باشه،
وصل باشه،
وصل باشه، نباشه فایده از دست دادی، از دست دادی. توی جمعی هست دارن برای یک کسی گلریزان میکنن، تو هم میبینه اون 100 تومن داده، اون 200 تومن داده، تو هم دست میکنی چک 500 میکشی بخواد که روی این اون کم بکنی، بخواد که چشمها رو متوجه خواهد باشه. این مثل همون نعنای در سبزی فروشیه، چیزی جاش سبز نخواهد شد. ولی یک کسی هست ممکنه یه رقم خیلی نازل و ناچیزی بده، ولی به خاطر خدا بده، اونه که جایگزین میشه، اونه که یک جایگاهی پیدا میکنه و اونه که انسان رو تماشایی میکنه. ببین انسان‌های بخشنده خیلی تماشایی هن، مثل ابرها نگاه بکن، این ابرها خیلی تماشایی هن، ولی کی؟ وقتی که میبارن. اگه نبارن جز تاریکی و دلگیری چیزی نداره، ولی وقتی میبارن خیلی زیباست، خودشون سفید میشن، شفاف میشن، باز میشن، تیرگی هاشون پاک میشن دیگر تیرگی. این ابر سیاهه، وقتی میباره این تیرگی هاش میره. انسان من طوره، قرآن میگه، میگه تو مثل ابر سیاه هستی، وقتی دارا هستی، دولتمند هستی، تازه شدی ابر سیاه. اگه نباری مایه دلگیری هستی، مایه رنج خاطر دیگران خواهی بود. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. مولوی میگفت یکم بالا بیا، آسمانی فکر کن، چرا زمینی فکر میکنی، چرا دو دوتا میکنی؟ آسمان شو، ابر شو، ابرها باش، باران ببار، یه ریزشی، یه نثاری، یه گلریزانی از خودت نشون بده. اصلا این عالم عالم بخششه، واقعا توی این عالم همه چیز بخشنده است. این یه گل بخشنده است، داره عطر و بوی و رائحه خوشش و سخاوتمندانه به شما نثار میکنه، هیچ حساب کتابی با شما نداره، شما هیچ کاری برای اون نکردی، شما رهگذری، برای اولین بار داری میبینیش، آبی بهش ندادی، رسیدگی نکردی، شما اونو نکاشتی، اصلا بین شما سر و صدی نبوده، حتی رابطه‌ای نبوده، اما سخاوتمندانه هر چه عطر و بو داره نثار شما میکنه. خورشید رو نگاه بکن، سخاوتمندانه داره نور خودش رو بر شما میپاشه، منتشر میکنه. دار و درخت ها رو ببین، همه بخشنده، اگه دارن ثمر، اگه ندارن سایه، سبزی، خرمی، سخاوتمندانه نثار شما میکنه. چیزی نیست که توی این عالم بخشنده نباشه جز انسان، جز انسان.
قرآن
میگه قتل الانسان، ای مرگ بر این انسان، قرآن میگه قتل الانسان، ما اکبر، چقدر این ناسپاس. ببین غرق این بخشش هاست، غرق این بخشنده هاست، از بخشش همه این بخشنده هم داره استفاده میکنه، از نور این آفتاب داره استفاده میکنه، از عطر اون گل داره استفاده میکنه، از سایه اون درخت داره استفاده میکنه، اما یک ذره استفاده نمیرسن. این مرگ برای این انسان اینه که خداوند از انسان خیلی متوقع، خیلی انتظار بخشش داره، به خصوص انسانهایی که اهل سجادن، اهل نمازن، اهل ذکرن، اهل دعا هستن، از اینا خیلی متوقع. لذا شما قرآن رو ببینید، غالبا زکات رو کنار نماز میگذاره، یعنی من متوقعم از کسی که اهل نماز هست دست به جیبم باشه. شما این آیه ولایت کی نازل شد؟ از کی به بعد آدم ها گفتن اشهد ان علی ام ولی الله؟ وقتی که امیرالمومنین در حال نماز بود، انگشتری خودشو انفاق کرد. این یعنی چی؟ یعنی کسی که با نماز خودش با خدا ارتباط برقرار میکنه و با بخشش خودش از مردم دستگیری میکنه، او ولی خداست. هر کس میخواد ولی خدا بشناسه در نگاه قرآن کریم، یک چنین کسیست. لذا در زیارت جامعه اول گفتیم اقمتم الصلاة، شما کسانی بودید که نماز برپا داشتید، الان هم میگیم و آتیتم الزکات.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله پامون و جاپای اهل بیت بگذاریم و همون مسیر رو که اونها به همونشون دارن رو طی بکنیم. به اتفاق آقای رنجبر و همه دوستانم در برنامه سمت خدا از حضورتون مرخص میشیم تا فردا و تا سلام دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا ممنون و متشکرم از شما.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.